بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 203، مورخ 27/8/87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که فصل پنجم در احکام اجاره است که مباحث مهم و مبتلا بهی مطرح است. مسئله دوازدهم از این فصل این بود که مستأجر به وظیفه‌اش عمل کرده لکن موجب عین مستأجر رو به او تسلیم نمی کنه. اینجا دو حکم رو حضرت امام در تحریر ذکر می کنه، یکی اجبار که مباحثش گذشت، مستأجر موجر رو اجبار کنه به تسلیم عین. حکم دوم جواز فسخ اجاره است از سوی مستأجر. در رابطه با این حکم سه احتمال در مسئله موجود است که دو احتمالش قائلم دارد. احتمال اول که صاحب جواهر می فرماید اگه اجماعی در مسئله نباشد ممکنه قائل به این احتمال بشویم. این است که مستأجر حق فسخ نداره بلکه این عقد لازم است. به این بیان که عقد اجاره‌ای واقع شده است، مستأجر مالک منفعت شده، موجر منفعت رو به مستأجر واگذار نمی کنه، ملکشو در اختیار او نمی گذاره. شک داریم با عدم اقباض موجر عین مستأجر رو عقد می شود فسخ بشود؟ یا نه؟ اصالت اللزوم در عقود، میگه این عقد لازم است، مستأجر حق فسخ نداره. نهایت منفعتی که ملک مستأجر است موجر غصب کرده، در اختیار او قرار نمیدهد، چون موجر منفعت ملک مستأجر رو تفوید کرده است، مستأجر به موجر مراجعه می کند، اجرت المثل منفعت تفوید شده رو از او مطالبه می کند. به چه دلیل عقد باطل باشه؟ ببخشید، به چه دلیل جواز فسخ داشته باشه؟ جواز فسخ نداره. این احتمالی است که صاحب جواهر می‌فرماید اگر اجماع بر علیهش نباشه ممکنه اینجا قائل به این قول بشه. جلد 27 صفحه 309: بل ان لم یکن اجماعا امکن القول باللزوم ذالک علی، لازم است این بقای عقد، التزام به عقد، لاصالت اللزوم و لیس له الا المنفعت التي قد فوتها عليه المالك الغاصب فله قیمتها. این یه احتمال در مسئله که البته قائل ما برش پیدا نکردیم. حالا میرسیم بررسی میکنیم احتمال. احتمال دوم که قائل داره این است که اگر موجر عین مستأجر رو تسلیم نکرد، اجاره خود به خود باطل است، احتیاج به فسخ هم ندارد. این قول از مرحوم شیخ طوسی و علامه در تذکره نقل شده است. ببینید در فقه این که میگیم ابواب عقود مباحث مهم داره، به خلاف ابواب عبادات که 90% روایته، یعنی عبادات چون بسیار مطالبش تعبدی است، در جز جزش روایت، هر جزی باید روایت خوند، یه بحث رجالی بحث دلالی کرد، گفت روایت دلالت میکنه یا نمیکنه، تمام. اما به خلاف باب عقود که مطالب برهانی استدلالی مبنایی درش نهفته است که کمتر به روایات خاصه در مواردش تمسک میشه، لذا تزلعی که فقه در ابواب عقود به انسان میده هیچگاه این تزلع رو ابواب عبادات به انسان نمیده. بنابراین اجتهاد اگر میخواد تركیز اولا ثابت بشه، بعد تركیز بشه و اثبت بشه، با دقت در ابواب عقودی مسئله میسر است، بعدم یکی از ابواب عبادات رو انسان تطبیق کنه، تطبیق الروایه رو علل احکام تعبدی هم شیوهش و بلد باشه، این ترکیب این دو از یک دیگر اجتهاد رو میسر میکنه برای انسان. دقت کنید، دلیل بر این قول این است که قائلین میگویند من جانب در باب بیع و اجاره این حکم مسلم است که تلف عین قبل از قبض مشتری یا مستأجر عین رو موجب بطلان بیع و اجاره است. این مسئله اتفاقی است. ماشینی رو زید خریده است از عمر یا اجاره کرده، هنوز قبض نکرده است، سائقه آمد ماشین سوخت، سیل آمد ماشین رو سیل برد، قبل از قبض اگر عین تلف شد بیع و اجاره باطل است. این مسئله اتفاقی. و من جانب آخر آقایان میگوین وقتی در محل بحث ما عین مستأجره به مستأجر تسلیم نشد، مستأجر از این عین استفاده نمی کند، به منزله تلف است. گویا این عین تلف شده، از حیز انتفاع خارج شد. پس چنان که تلف قبل القبض اجاره رو باطل می کند، عدم تسلیمم در حکم تلف است، چون مستأجر نمیتونه استفاده کنه، پس اجاره باطل است. اینم احتمال دوم که قائلم دار. لذا تا تسلیم نکرد این مستأجره رو اجاره باطل میشه. اگه مستأجر اجرت رو داده بره از مجر بگیره، اگر اجرت هم نداده بره دنبال کارش، اجاره باطل است، احتیاج به فسخ هم نداره. بله احسن، حالا میرسیم در ذیل بحث. احتمال سوم که مشهور علما من المتقدمین و المتأخرین از جمله سید صاحب عروه حضرت امام محقق اول و بسیاری از علما قائلن این است که اگر مجر عین مستأجره رو به اقباض ندهد، اجاره باطل نمی شود، بلکه حتی فسخ برای مستأجر ثابت است. این احتمال سوم دلیلی اقامه می کنه که در ضمن این دلیل احتمال اول که لزوم عقد باشه خود به خود باطل میشه، احتمال دوم رو هم که بطلان عقد باشه این رو هم باطل میکنن، نتیجه میگیرن احتمال سوم. دلیل بر این که حق فسخ برای مستأجر ثابت است ولی عقد صحیح است این است که عقود معاوضیه چنانچه قبلا هم اشاره کرده دو امر پس از اجراء عقد از اینها استفاده می شود. امر اول تبادل در ملکیت است و انشاء تملیک است. زید میگوید منفعت ماشین رو به عمر تملیک کردم. عمر هم میگه یک ساله 1,000,000 تومن رو مال الاجاره به زید تملیک کرد. تبادل در ملکیت که مدلول انشاء عقد همین تبادل در ملکیت. این یه خصوصیت یه امر. امر دوم این است که طرفین متعهد شدن تبادل در قبض داشته باشن. هر کدام متعهدن جنس و پول رو به قبض یک دیگه در بیاورن. این تبادل در قبض به شرط ضمنی ارتکازی یا تعبیر کنید حکم عقلایی در هر عقدی ثابت است. پس بنابراین عقد اجاره تملیک است مشروط به اقباض. این هر عقد اجاره در ما نحن فی عقد وقتی اجرا شد ملکیت طرفین ثابت میشه. چرا ملکیت ثابت میشه؟ چون میدانید که در هیچ قراردادی الا دو مورد قبض جزء سبب برای حصول ملکیت نیست. فقط بیع صرف و سلم است که قبض و اقبال جزء سبب ملکیت است، سایر جاها چنین نیست. پس بنابراین ملکیت طرفین با انشاء عقد ثابت شد. مستأجر مالک منفعت، موجر مالک پول می شد. اقباض که شرط ارتکازی بود از سوی یکی از طرفین تخلف شده است، موجر اقباض رو انجام نمیده. تخلف شرط ارتکازی برای ذوالحق خیار شرط میاد. پس دقت کنید، مجالی نیست در محل بحث ما به اصالت و لزوم تمسک کنیم که صاحب جواهر احتمال شده. اصالت و لزوم چرا؟ تخلف شرط ارتکازی شده است، لا محال خیار برای مستأجر ثابت است. پس بنابراین این عقد لازم نیست، جای جریان اصالت و لزوم نیست، عقد جایز است، مستأجر خیار فسخ داره، چون تخلف شرط اقباض شده است از سوی موجب و تخلف شرط خیار شرط میاد. و اما احتمال دوم که شیخ طوسی و علامه در تذکره میفرمودند که با عدم اقباض موجب عقد خود به خود باطله، دلیل آقایان این بود که تلف قبل القبض عقد رو باطل میکنه، چه بیع چه اجاره. موجر عینو تسلیم نمی کنه، در حکم تلف است، پس عقد اجاره باطل است. این دلیل حداقل دو اشکال داره. اشکال اولین است که تلف قبل القبض که عقد رو باطل میکنه در تلف سماوی است، یعنی آنجا که بایع یا موجر عینو اتلاف نکرده باشن، مثل صاعقه، سیل و امثال این موارد. و اما اگر اتلاف از ناحیه بایع یا موجر باشه قبل القبض، ماشین و فروخت، اجاره داد، بعد ماشینش رو آتش زد قبل القبض، اینجا مشتری حق فسخ داره، بدین معنا که مخیر است عقد رو فسخ کنه و اجرت المسماشو بگیره یا ثمن رو بگیره، یا بگوید عقد به حال خود باقیست، شما ماشین ملک مشتری رو اتلاف کرده اید، بدل یا قیمت سوقیشو بدید، یا منفعت مستاجر رو اتلاف کرده اید، بدل یا اجرت المثلشو بدید. بدل که نمیشه، اجرت المثلشو بدید. مثلا در ما نحن فی موجر امتناع از تسلیم کرده است، امتناع از تسلیم به منزله اتلاف عین است توسط موجر، نه به منزله تلف سماوی است. بنابراین مثل اتلاف عین توسط موجر اگه قیاس میکنید، باید بگید حق فسخ برای مستاجر ثابت است، نه اینکه اجاره باطل است. ثانیاً اشکال دوم، شما تنزیل کردید یا قیاس کردید امتناع موجر رو از تسلیم عین به منزله تلف، گفتید در تلف عین اجاره باطل است، پس در امتناع موجرم از تسلیم اجاره باطل است. این قیاس به چه دلیل؟ مقیس و علیه تفاوت ماهوی دارن. در محل بحث ما هم عین موجود است هم منفعت، نهایت موجر مانع از تسلیم منفعت است به غیر. در باب تلف عین و منفعت مفقود شده، نابود شده، از بین رفته. به چه دلیل صورت عدم تسلیم در حکم مثل صورت تلف باشه؟ این یه قیاس بلا منات و بلا دلیل. بنابراین نتیجه این که طبق قواعد باب معاوضان، اگر موجر امتناع کرد از تسلیم عین، نه اصالت اللزوم میگه عقد لازمه و نه دلیل بر بطلان عقد داری، بلکه طبق قواعد چون موجر از اقباض ثابت بر او به شرط ضمنی تخلف کرده است، برای مستاجر خیار فسخ ثابت است، لذا مستاجر اگر اجاره رو فسخ کرد، اجرت المسمى رو اگه به موجر داده،
از اون مطالبه میکنه. اگه اجرت المسما رو هنوز نداده بود، اجرت المسما رو به اون نمیده، عقد از بین رفته. و اگر عقد رو به حال خودش ابقا کرد، در این صورت منفعتی که ملک مستأجر توسط مؤجر تفویت شده است، مستأجر به مؤجر مراجعه می کند، اجرت المثل این منفعت رو از مؤجر مطالبه می کند. پس این حکمی که حضرت امام در تحریر بیان فرمودند که مستأجر در این صورت حق فسخ داره، به نظر ما حق و صحیح هست، الا اینکه یک نکته اینجا باید بررسی بشه و اون نکته این است که حضرت امام فرمودند اگر مؤجر امتناع از تسلیم عین نمود، اولا وظیفه اجبار مؤجر است. اگه با اجبار تسلیم عین محقق نشد، بعد مستأجر حق فسخ دارد. به عبارت علمی حق فسخ در طول اجبار است. این کلام حضرت امام. جمعی از محققین از جمله مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی، از مطالبشون استفاده می شود حق فسخ در عرض اجبار است نه در طول اجبار. یعنی تا مؤجر از تسلیم عین امتناع کرد، چه اجبار او ممکن باشه به تسلیم، چه اجبار ممکن نباشد، مستأجر حق فسخ، یعنی قبل الاجبار میتونه اجاره رو فسخ. باید بررسی کنیم آیا حق فسخ در عرض اجبار است یا نه حق فسخ در طول اجبار است. هم کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو مراجعه کن، هم کلمات حضرت امام در کتاب البیع جزء پنجم، اونجا مراجعه کنید ببینید در باب بیع امام حق فسخ رو در طول اجبار میدونن یا در عرض اجبار. حاشیه عروه حضرت امام و تحریر الوسیله رو مراجعه کنید، مستمسک مرحوم آقای حکیم رو، تا بعد بررسی کنیم ببینیم حق فسخ در طول اجبار است یا در عرض اجبار. ثمره عملی مهمی هم طبیعی خواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه.